برداره.
بله ممنون هستیم و متشکر از آقای خانم جباریان از تبریز که سوالشون رو از جناب استاد پرسیده بودن. وبگاه رادیو معارف radiomaarif.ir هستش و نیز نشانی رادیو معارف در فضای مجازی @ رادیو معارف. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553-916-3921 سوال کردن. جناب استاد فرمودن هم شیاطین انسی داریم هم شیاطین جنی. چرا خداوند به شیاطین جنی آنقدر قدرت و اختیار داده که در اموال و اولاد انسان شریک شوند؟ بفرمید استاد.
نه جنی قدرتی نداده، اونا امکان شرکت رو دارن، ولی ما میتونیم راهشون رو ببندیم. یعنی شما با یه بسم الله گفتن صد میکنید که اینا نتونن در اموال و فرزندان شما و اولاد شما شرکت کنن. به همین سادگی. این که خدا قدرت داده که اینا شرکت کنن، نه. شما اگر باید غذا بخورید بسم الله بگید، وقتی که فرزندی بناست منعقد بشه بسم الله گفتن کلن راه رو میبنده. مطلب بعد این که خب انسان ها هم قدرت هایی دارن که بر اونها مسلط میشن.
بله.
این دو طرف هست. مطلب اصلا میگه اگه بخوایم سرجم حساب کنیم از لحاظ روحی و از لحاظ معنوی، انسان بزرگتر، قویتر و سعی وجودی بیشتری دارد از جن.
بله.
روح انسان روح خدایی است و اون عظمتی که در روح انسان هست در روح جن نیست. پس سرجم بخوایم حساب کنیم، نه انسان ها از جن قوی ترند، نه اینکه اونها بر ما مسلط باشند و از ما قوی تر باشند.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. اینجا رادیو معرف، برنامه پرسمان اعتقادی، تا پایان با ما همراه باشید.
ببخشید سوالی داشتم. یه بار من با فالنامه حافظ استخاره کردم در مورد اینکه خدایا برزخ من چطور خواهد بود، آخرت من چطور خواهد بود، با اینکه به نظر خودم به وظایفم عمل میکنم ولی خوب نیومد، منو کاملا ناامید کرد. بعد راجع به اعتکاف به قرآن استخاره کردم که برم نرم، بعد اونجا هم آیات انذار اومد، آیات کافرین اومد، بازم من یه طوری ناامید شدم.
ممنون، متشکریم از شما شنونده محترم و خواهر گرامی. استاد ابتدا فرمودن که به فالنامه حافظ استخاره کردن در مورد وضعیتشون در خالص عالم برزخ، ظاهرا خوب نیومده. بفرمایید.
اولا که ما فال قبول نداریم، مطلقا فال قبول نداریم، که حالا میخواد فال قهوه باشه میخواد فال، اساس نداره. استخاره با فال فرق میکنه. دوم که استخاره هم حساب کتابی داره، یا باید با قرآن باشه یا با تسبیح باشه یا با رقعه باشه، همونایی که در روایت اومده.
نه
ما نمیتونیم مثلا با هر کتابی بخوام استخاره بگیریم، برای مثلا با گلستان سعدی استخاره بگیریم یا مثلا با، نه، استخاره هم حساب و کتاب داره. بنابراین کار شما درست نبوده. بلی وقت انسان میخواد که یه تفریح و تفرجی داشته باشه، یه تفعلی به اون غزل‌های حافظ میزنه، بعد هم کسی باشه که غزلشناس باشه، کسی باشه که آیا برداشتی که شما از اون غزل داشتید واقعا درست بوده یا نه، اگه شهید مطهری بود برداشت دیگه ای داشت، اگه فرسون علامه طباطبایی میخواست تفسیر کنه برای شما دقیقا خلاف اون چیزی که شما برداشت کردی تفسیر میکرد.
بله.
حالا اصلا سرگرمی و تفریح و تفرج عیب نداره. اما تصمیم بگیره خود با دیوان حافظ مثلا فرض کن تفعل بزنه، بعد اینکه من ازدواج بکنم یا نکنم، فلان کار مهم رو انجام بدم یا انجام ندم، نه، اینجا جای این حرفا نیست. اون برای سرگرمی خوبه، برای اینکه انسان حالا مثلا یک ورودی به اون عالم عرفان پیدا بکنه از اون طریق، این خوبه در همین حد، نه در حد اینکه انسان در تصمیم گیری هاش بخواد تصمیم رو منوط کنه به این راه.
استاد حالا این که شخصی برای عالم برزخش حالا ایشون فرمودن استخاره گرفتن، اصلا با قرآن هم میشه برای این قضیه استخاره؟
نه دیگه، این همون تفاهم فاله، فالگیریه.
بله.
اصلا استخاره نیست.
نه با قرآن طرف بیه که من میخوام بینم
عرض کردم که استخاره نیست، اصلا استخاره نیست.
بله بله.
استخاره اونجاست که انسان سر دوراهی گیر کرده، میخواد تصمیم بگیره، دو طرف هم با هم مساوی هم، تحقیق هم کرده، فکرش هم به کار انداخته، تعقل هم بوده، مشورت هم کرده، دو تا گزینه کاملا مساوی برای روی او هست. خاطر که از این گزینه ها انتخاب بکنه با استخاره انتخاب میکنه. بله. که از این حالت تحیر خارج بشه. اما که استخاره بگیرم ببینم آینده چی میشه، این کهانته، غیب گوییه، یا فالگیریه که ما گفتیم فالگیری رو قبول
نداریم.
نداریم.
بله استاد، گفتن اخیراً هم در مورد اعتکاف این که برن نرن و این ها به چه صورتی
حالا همین قرآن. مطلب بعد اینه که آیا استخاره اونجا هم استخاره داره؟ یعنی اعتکاف با همه عظمتش، با همه ثوابهاش، با همه استحبابش هم داره بینه که انسان یه مستحب با انجام بده یا انجام نده. جای استخاره هست نخیر؟ استخاره جاییست که دو طرف مستحب باشه. هم داره بینه که شما مثلا برید کربلا یا برید معتکف بشید. اینجا ایب نداره استخاره بگیرید. اما این که من برم تفریح مثلا یا اینکه تو خونه بیارم بخوابم یا برم معتکف بشم، جای استخاره نیست.
اون ترجیح داره.
اینجا چون رجحان داره.
بله.
ترجیح داره.
بله.
وقتی ترجیح داره دیگه جای برای
استخاره
وجود
نداره.
پس هر دو جا شما درست عمل نکردید. مطلب بعد این که برداشت شما لزوما معنا نداره که اونجور باشه. یعنی اگر شما همون غزل رو برای ما مینوشتید قطعا ممکنه تو ما برداشت دیگه داشته باشیم. حتما اینجوریه. چون غزل حافظ لطائفی درش هست. نازک‌اندیشی ها و نازک بینی های تو غزل حافظ هست که فهمش بسیار مشکله. چنان که اون آیه هم که شما مثلا فرض کن راجع به انذار چه دیگه بوده، معلوم نیست که حتما اگر بنده استخاره می‌گرفتم میگفتم نه بد این کار انجام ندید، چه واسه میگفتم که حتما برین انجام بدید چون داره انذار میکنه که نکنه که این استحباب رو ترک کنید. گرچه از کلام اون جای استخاره
نیست،
نبوده. بنابراین شما نگران نباشید و فکر خودتون رو مشغول نکنید، قصه هم نخورید، از ریشه راهی که رفتید درست نبوده.
بسیار خوب، متشکریم از شما. ممنون از این خواهر شنونده که سوالشون تلفنی مطرح فرموده بودن. شما با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های رادیو معارف را در آرشیو زمانی بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0903-66-84 سوال کردن و فرمودن پسرم در یک کارخانه آسیب دید. ما شکایت کردیم و از آن وقتی که شکایت کردیم تمام ادارجات طرف آنها را گرفتن و حق ما را پایمال کردن و بعد از این اتفاقات ایمانم ضعیف شد. بفرمایید جناب استاد.
نکته اول اینه که شما چرا اون خطای مثلا دادگاه رو یا خطای اون کارخونه دار رو یا خطای اون انسان ها رو به حساب خدا گذاشتید؟ اگه خدا این کارو کرده بود چرا اونها رو عذاب میکنه؟ اونی که حق کوشی کردنشو خدا اونها رو عذاب میکنه، یه خودش کار کرده بود.
بله.
پس چرا شما به حساب خدا میذارید که واسه این بشه که ایمان شما ضعیف شده باشه؟ شما کاری که دیگران کردن، از اختیارشون سوء استفاده کردن، از قدرتشون سوء استفاده کردن با فرض سوالی که شما مطرح کرده.
بله.
شما اینها رو به حساب خدا گذاشتید، فکر کردید خدا این کارو کرده، بعد ایمانتون نسبت به خدا چیه؟
ضعیف
شده. نه اینجوری نیست، اشتباه کردید. دو، ایمانی که بخواد به خاطر این چیزها ضعیف بشه، اون ایمان رو باید تجدید نظر درش کنید. شیطان خیلی قویه. میاد یکی از این کارها رو درست میکنه و خیلی راحت ایمان انسان رو به سرقت میبره. ما فراوان داریم کسانی که هنگام احتضار سر یک مسئله خیلی کوچیک شیطان ایمانش رو به سرقت برده. ما باید ایمانمون ریشه دار باشه.
بله.
طوری که اگر همه دنیا یک طرف شدن و همه دنیا بر علیه ما به کار افتادن، باز هم ایمان ما ضعیف نشه. بله. اگر ایمان به خاطر این کارهای کوچیک، حالا یه عده اومدن خطا کردن، حق ضایع کردن، بخواد ایمان انسان ضعیف بشه، تازه تو زندگی موقع احتضار شیطان خیلی وارده که چیکار کنه، خیلی قوی تر از اینها رو به کار میگیره.
بله.
طرف مثلا فرض کنید که به یک ساعت جیبی دلبستگی داشت، شیطان بهش گفت اگر بگی لا اله الا الله من این ساعت میشکنم. و طرف داشت ایمانش از دست میداد به خاطر اینکه اون دلبستگی به یک ساعت. طرف بنا داشت گناهی رو انجام بده، موفقم نشد انجام بده. ولی شیطان از همون راه وارد شد و ایمانش ازش گرفت. هر چی بهش بودن بگو لا اله الا الله، همون شعری که هنگام گناه سروده بود، همون شعر رو خوند از دنیا رفت. بنابراین ما دقت کنیم ایمانمون رو مستقر کنیم، ایمانمون ریشه دار بکنیم که این چیزها در ایمان ما تأثیر نداشته باشه. نکته اول که عرض کردم این که برداشت شما درست نبوده. شما کاری به حساب خدا گذاشتید که خدا نمیخواست اینها رو. نکته دوم این که اصل ایمان نباید اینجوری ضعیف باشه. ایمانی که بخواد به این چیزها وابسته باشه، انقدر از این امور در زندگی ما، در مسیر ما، مخصوصا موقع احتضار، مخصوصا موقعی که انسان از دنیا داره میره، از این موارد خیلی زیاده که شیطان میتونه از اینها سوء استفاده کنه و انسان رو از ایمان توهی کنه و انسان بی ایمان از دنیا بره. این عدیل اندل موت رو ما قبلا تو همین بحث مقدماتی خودمون داشتیم، حتی راهکارهایی هم گفتیم برای تقویت ایمان و ریشه دار کردن ایمان. این هم یک نکته. نکته بعد این که خب ما صبرمون کمه، حوصله‌مون کمه. یقین بدونید که خدای متعال حق شما رو از اون کسانی که حق شما رو ضایع کردن خواهد گرفت، به احتمال زیاد در دنیا، 100% در آخرت، بدون تردید در آخرت، اونجایی که شما به شدت نیاز دارید، اونجاست که وقتی که اون کسی که به ضرر شما حکم کرده بهش میگن عبادت هات مال اون کسی که حقشو ضایع کردی.
بله.
وقت شما انقدر خوشحال میشید که حاضرتی هزار بار حقتون ضایع میشد تا اونجا یکی از اون عبادت ها رو به شما بدن.
بله، بسیار خوب، متشکریم. البته که نکات بسیار خوبی جان استاد فرمودن. ما نمیخوایم طرفداری کنیم از کسی که حقشون رو پایمال کرده، اون جای خودش بالاخره فرمودید.
بله. بله.
در عذاب و مکافات خودش خواهد بود و کار درستی نیست. ان شاءالله که ایشون هم به حقشون برسن، ولیکن راهکارهای جناب استاد در مستقر شدن ایمان جای دقت داره. متشکریم از این شنونده عزیز. ممنون، متشکریم از شما جناب استاد، تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات شما عزیزان هستید. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز، از خدمت همه شما مرخص میشیم و تا برنامه بعد همه شما رو خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هر استان
صدای جمهوری اسلامی که
تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما بندگان خدای تبارک و تعالی، همه شما عزیزانی که در ماه مبارک رمضان مهمان خدای تبارک و تعالی هستید. انشاءالله تو لحظه های ناب استجابت ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نمی کنید. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که قطعا شما بزرگواران میشنوید و دنبال میکنید از شبکه سراسری رادیو معارف، برنامه‌ای که قرار انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در اون نکاتی رو به ما یادآوری بکنند که بتوانیم در سایه عمل کردن به اونها فضائل اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و رذیلت‌های اخلاقی رو انشاءالله پاک و رفع و برطرفش بکنیم. تو برنامه گذشته استاد فلاح اختصاصاً اهمیت ماه مبارک رمضان رو برای ما یادآور شدن و اگر بخوام خلاصه عرض بکنم، آنچه که استاد فلاح برای ما بیان کردن شاید تو همین یک جمله فکر بکنیم کفایت بکنه، و این که در ماه مبارک رمضان حواسمون باید جمع بشه ما به عنوان یک عامل، به عنوان یک دیندار، آیا با دین، آیا با نماز، آیا با روزه، آیا با قرآن اتحاد پیدا کردیم و انشاءالله بالا می رویم، یا خدای نکرده اتحاد عامل و عمل با عمل دیگهی اتفاق افتاده. امیدوارم که همه ما در دینداری عامل بوده باشیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، آرزو میکنم نماز و روزه و عبادت و قرائت قرآن همه عزیزان مورد قبول خدای متعال باشه، و اگه ما نمیگیم التماس دعا معناش این نیست که در حق عزیزان دعا نمی کنیم، و اگر باز التماس دعا نمیگیم معناش این نیست که به دعا محتاج نیستیم، که سخت محتاج دعای همه شما عزیزان هستیم، در خدمتتون هستیم.
یه باری یادم اهمیت مناسبت مکانی رو شما یادآور شدید، با این معنا که مثلا قدری سری از مکانها رو بدونیم، مثل مشاهد مشرفه‌ای که توفیق میشه میریم، مخصوصا تو ایام محرم. یادم تو برنامه بحث کربلای امام حسین علیه السلام رو یک عنایت ویژه شما مطرح کردید. مناسبت زمانی رو هم که خب تو برنامه گذشته اختصاصا ماه مبارک رمضان رو یک تأکیدی نسبت بهش داشتید که باید حواستون باشه و قد بدونید. آیا غیر از مناسبت مکانی و زمانی ما مناسبت های دیگه هم داریم که باید رعایت بکنیم، و اگر هست کدومشون مهمتره، کدوم باید حواستون بیشتر باشه؟
هر شبت که خب پس من احضار شده خدمتتون عرض میکنم، و روی مناسبت زمانی که مد نظر شماست بیشتر متمرکز نکاتی رو خدمت شما و عزیزان شنونده عرض میکنم. بله، مناسبت های متعددی وجود داره و مختلف که توی این ارتباط سلوکی ما با خدای متعال و با شریعت خیلی تناسب داره و هر سبت پیوند داره. مناسبت اول مناسبت قصد، نیت، که قاعدتاً باید هدف معلوم باشه. مناسبت دوم مناسبت ظاهری، مثلا طرف با غسل باشه، با وضو باشه، رو به قبله باشه مثلا. مناسبت حالی که مورد سوم، مناسبت حالی مثلا تمرکز، توجه، بفرمایید حضور قلب یا اون رقت قلبی، نازک دلی و عشق مثلا. مورد چهارم و مناسبت چهارم بفرمایید مناسبت مکانی، مثلا کنار خانه خدا یا در حرم مثلا زیر قبه شریف بودن، اینا مناسبت مکانی به حساب میاد. و مناسبت زمانی مثل ماه مبارک رمضان یا در ایام حج ذوالحجه و ماه رجب ماه شعبان به تناسب. مناسبت ششم مناسبت زبانی که خیلی مهمه دیگه، ادعیه محصوره به خصوص در ماه مبارک رمضان خونده بشه. ایرادی نداره هر کس به هر زبانی که بلده دعا کنه، ولی اگر میخواد که دعا که کلیده و به قفلهای وجودی و سلوکی ما میخوره یک کلید و شاه کلید باشه، بره سراغ ادعیهی که حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین فرمودن، یا ادعیهی که حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین در اون مواجهه نجوا و مناجات خودشون با خدای متعال ازشون صادر شده و قرآن ساعد نام داره،
از جمله
صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه و بفرمایید ابو حمزه سومالی و دعای سحر، دعای افتتاح مثلا. من جمله مثلا همین دعای ابو حمزه سومالی، جناب اتابکی، آدم هر حاجتی که داره وارد این دعا میشه، وقتی ورود میکنه میبینه امام معصوم از قبل به همه آنها توجه داشته و به تناسب برای هر کدوم در اون دندانهای مفتاح و کلید دعا همه رو لحاظ کرده که بچرخونیم اون در باز بشه.
حسی در باز بشه که انگار امام از طرف من داره دعا میکنه.
بله دیگه، بله، ما ظل امامیم دیگه. بله بلکه باشیم، حالا میگیم داریم حرفش رو میزنیم، اگر باشیم قاعده همینه دیگه. آره این اتفاق بیفت. مناسبت زبانی که خیلی مهمه، ایرادی نداره تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم، شانه سرت دستکت، بوسم بروبم جایکت، ایرادی نداره. ولی این کجا و دعای شبان دوره حضرت موسی کجا و دعای شبان دوره حضرت آقا رسول الله کجا؟ باید شأن پیغمبر هر زمان حفظ بشه دیگه. ادعیه محصوره، ادعیه محصوره که از حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین وارد شده و صادر شده. مناسبت مداومت، آره توصیه فرمودن بعضی از دعاها رو مداومت داشته باشید، بعضی از زیارات رو و بعضی از اذکار رو. و مناسبت آخر که به ذهنم هست مناسبت عددیه، مثلا چند بار بخونیم یا چند رکعت بخونیم. دقت فرمودید؟
بله.
این مناسبت ها هست، همه اینا جناب اتابکی در جای خودش مهمه. فرمودید کدومش مهمتره؟ بله. همه اینا در جای خودشون مهمن، ولی هیچ کدوم به پای اهمیت مناسبت زمانی نمیرسه. باید ببینید اصلا تو عبارت و اون کلام محاوره‌ای عرفی ما هم هست، صبر کن وقتش برسه. پسر دختر لج میکنه از پدرش، مثلا مادرش یه پولی میخواد، یه درخواستی داره، اونا اصرار دارن که از اون ور اصرار که زودتر بهش برسه، از این ور پاسخ پدر مادر اینه که صبر کن، عجله نکن، وقتش
نرسه.
برسه، وقتش ماه رمضان، وقتش رسیده، نقدن همان وقتیه که خدای متعال وعده کرد که قراره که ریخت و پاش کنه با مغفرت خودش. و بفرمایید که هیچ کدوم از این 7-8 مناسبتی رو که یاد کردیم به پای مناسبت زمانی
نمیرسه.
و شک نیست بفرمایید اتم مناسبات، یعنی اگر هر کدومشون تام باشن سر جای خودشون، تامترینشون، اتمشون، اکملشون که جوابگو باشه، مناسبت زمانیه. سید ابن طاووس در کتاب اقبال خودش گفته ان لوقات القبول اسرارا لله جل جلاله ما تعرف الا بالمنقول. خدای متعال در اوقات قبول اسراری داره اختصاصا که این اسرار فهمیده نمی‌شد اگر روایات نمی‌اومد، به ما نمی‌گفت. فقط واسطه حضرات معصوم ما ماه رمضان رو فهمیدیم.
بله.
خودمون نمی‌تونستیم به این حقیقت برسیم. اصلا ما کجا و فهم تنزل اون حقیقت و نفس الامر به اون صورت حدث و تفصیلی شریعت و در متن شریعت بشه روزه و نماز و در مناسبات زمانی اتمشون بشه ماه مبارک رمضان. خب ما تعرف الا بالمنقول، یعنی جز واسطه روایت فهمیده نمیشه. بعضی از اهل معرفت فرمودن که البته برخی از اینا به صورت معقول هم قابل شناسایی هست، منتها یک شعور مرموز میخواد و یک ادراک مرموز از سنخ و جنس شهود و کشف. واژه مزمار درباره مناسبت زمانی ماه مبارک رمضان استفاده شده. مزمار به زمان پرورش و آماده سازی مرکب برای میدان مسابقه گفته میشه. درباره ماه رمضان استفاده شده. چرا؟ چون ماه مبارک رمضان میدان و فرصتی جهت قوت گرفتن، نیرومند شدن برای مسابقه او بودید. قرار نفس اماره که مرکبه و اسب چموشه در مناسبت ماه مبارک رمضان واسطه قرآن، روزه، نماز تربیت بشه و هر سبت که برای میدان مسابقه آماده بشه. با چی؟ با عبودیت، عمل، دعا و مبارزه و کارزار بفرمایید با همین زیاده خواهی و تمایلات نفس اماره و شیطان. سید ابن طاووس مثل همه، خیلی عجیبه و من خیلی سال پیش بود با این عبارت ایشون مواجه شدم که ایشون فرمودن برای گردش تاریخ و تجدید سال ماه محرم همون اولین ماه از 12 ماه قمری حساب میشه. ولی توی اون گردش تاریخی و تجدید ماه قمری نظر سید طاووس اینه که برای سلوک عبادی و طاعت ماه رمضان نخستین ماه قمری به حساب میاد. اگه قراره کسی برای 11 ماه دیگش مثلا یک طرفی ببنده، یک توشهی فراهم کنه، بتونه یک آذوقه جمع کنه برای سفر تا بی نهایتش، سید ابن طاووس میگه که توی همین ماه رمضان جمع کن برای 11 ماه دیگر، که ماه رمضان اولین ماه در سلوک عبادی و بندگی به حساب. خیلی قشنگه به نظر من. خب ایشون کتابی داره به نام اقبال که همون جلوترم یاد کردیم، 3 جلدی، 2 جلدش به اعمال 11 ماه قمری پرداخته و 1 جلدش رو با عنوان مزمار و سبق اسم گذاشته و اسمشو گذاشته زمان آماده سازی مرکب برای مسابقه. الله. مسابقه عبودیت و بندگی. الله. اون چه ماهیه؟
رمضان،
ماه مبارک رمضان. همینجا یادگار عرض کنم محضر شما و عزیزان شنونده که خب روزه ظاهری داریم و روزه واقعی. بفرمایید روزه صحیح داریم و روزه قبول. روزه یعنی امساک و پرهیز با اون شرایط خاصی که توی رساله های عملی اومده که چه شود تا این روزه درست شکل بگیره دیگه.
بله.
با اون شرایط خاصش و با اون امساک و پرهیزی که فرمودن تا روزه صحیح باشه. بفرمایید تا بشه روزه صحیح، بفرمایید بشه روزه درست. مطابق با آیه 183 سوره بقره و روایات وارده روزه بر اهل ایمان واجبه، شک نکنیم. هر چند بعضی ها روش انقل بیارن، بعضی ها هم ادای یک عالم رو در بیارن ورود کنن تو فضای مجازی، پنبه روزه در ماه مبارک رمضان رو بخوان بزنن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مقرر شده، کتبه بر شما فرض شده، علیکم دیگه جز واجباتیه که به گردن شما اومده. ای اهل ایمان، هر کس اهل ایمانه از جمله تکالیفش گرفتن روزه در مناسبت ماه مبارک رمضانه اگر شرایطشو داشته باشه. کما کتب علی الذین من قبلکم، فقط شما نیستید، اولین نفر نیستید، اولین قوم نیستید، اولین اهل ایمان روی زمین هم نیستید. روزه سابقه داره، به سابقه ایمان بر گرده زمین واسطه اهل ایمان از قبل هم گرفته شده. لعلکم تتقون، و قرار با روزه خیشتنداری، وقایه نفس، اون عرصه و تقوا در شما و در ما و در هر کس که این تکلیف رو باید انجام بده شکل بگیره و تقوا نزول اجلال کنه. بفرمایید خودش رو نشون بده به همایش و به نمایش. ما یه صحت روزه داریم و یک قبول روزه. هر چند قبولی روزه با همین صحت روزه شروع میشه ولی روزه برای قبولی غیر از این چیزایی که در فقه و رساله های عملی اومده یک سری شرایط دیگه هم داره و لازم هم داره اتفاقا. مثلا سمت و سمت هم خانواده هستن، هر کس